موارد و مسائل تاریخی، این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنم. به مدت 45 دقیقه بشنوید، بعد از اون با شما خواهیم بود.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند مهربان، اهالی سرزمین من سلام، روز و روزگارتون خرم. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان محترم. در پنجمین روز از اسفند ماه، مصادف با ششمین روز ماه مبارک رمضان، طاعتتون مورد قبول درگاه است. خیلی خوش آمدید به برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ، شبکه زندگی همراه شما هستیم و همین ابتدای برنامه، برای اینکه شما زودتر همراه بشید با ما، پرسش رو خدمتتون مطرح می‌کنم. به ما بگید کدام مرکز علمی بزرگ به ابتکار خواجه نصیرالدین طوسی در دوره ایلخانیان تأسیس شد؟ 1. نظامیه بغداد، 2. رصدخانه مراغه، 3. بیت الحکمه بغداد. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه در اختیار شماست. همچنین دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. اما آنچه که امروز در سرزمین من خواهید شنید. یک پارچه سازی قرآن و تدوین مصحفی واحد. خواجه نصیرالدین طوسی و نقش او در گسترش تشیع و حفظ میراث علمی. بررسی آخرین تحولات منطقه و معرفی یکی از جاذبه‌های تاریخی کهگیلی و بویراحمد. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه شنونده ما بمونید. یک بار دیگه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم. 30558 سامانه پیام کوتاهمون، شماره تلفن‌ها هم 220-485 220-58-800 در اختیارتون هست. همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید هم شنونده و هم مشارکت داشته باشید با برنامه خودتون سرزمین. دوستان عزیز، فراموش نکنیم در ایام سرد سال با مصرف بهینه گاز به فکر همه هم‌میهنانمون باشیم. و ما به همراه شما همین اک صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
آینه تاریخ، آنچه بود آنگونه که بود.
پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن به وسیله نقل شفاهی و یا نگارش پراکنده بر روی پوست، استخوان و برگ درختان حفظ می شد. در آن دوره گسترش سریع اسلام به مناطق وسیع با لهجه ها و گویش های متفاوت عربی باعث شد قرائت قرآن دستخوش اختلاف شود. همچنین پس از جنگ های جزیره العرب و کشته شدن بسیاری از حافظان قرآن در میدان های جنگ، خطر تحریف و گم شدن آیات بیش از پیش ملموس شد. و اما در این لحظه و امروز همراه میشیم با جناب آقای دکتر محسن قاسمپور، استاد محترم دانشگاه، تا از ضرورت تدوین مصحف واحد از ایشون بیشتر بشنویم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر، طاعتتون قبول باشه.
با عرض سلام و درود خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و شنوندگان عزیز. بله،
سلامت باشید.
همونطوری که فرمودید در ارتباط با این موضوع، قرآن باید اشاره بکنم که کتابیه که تلاوت و قرائت اون اهمیت ویژه‌ای داره. دلیل این موضوع اثرگذاری خاصی است که در مقام قرائت برای قاری و مستمع پیش میاد. این خوب مطلبیه که هم آیات قرآن برش دلالت داره و هم روایات متعدد اون رو تایید میکنه. این یک حقیقته و همه شنوندگان و کسانی که با قرآن آشنایی دارن میدونن که هویت قرآن در درجه اول شنیداریه تا دیداری و نوشتاری، با تذکر به این نکته که قرائت هم امری سمایی نه اجتهادی. حقیقت قرآن عبارت است از آیاتی که رسول الله بعد از دریافت از نایه خدا اون رو بر مردم و حتی کاتبان وحی خونده و اونها با استماع خودشون از پیامبر اسلام اون رو نوشتن. حالا باید دید آیا اختلاف قرائت به معنایی که در کتابهای قرائات مطرحه اساسا ریشه‌ای در زمان رسول خدا داشته یا خیر. پاسخ شیعه و اهل سنت در مقابل این سوال یکسان نیست. شیعیان با استناد به روایاتی که از اونها به اونها رسیده هر گونه اختلاف قرائتی رو در عصر پیامبر انکار میکنن، در صورتی که برادران اهل سنت با استناد به برخی از روایات نزول قرآن بر اساس هفت حرف برای اختلاف قرائت ریشه هایی در عصر رسول خدا جستجو میکنن. خب، یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ قرآن جمع و تدوین به معنای خاص اون که به توحید مصاحف مشهوره در زمان خلیفه سوم رخ داد. زمینه تاریخی داره این بحث که به همین موضوع قرائت برمیگرده. در زمان خلافت خلیفه اول به پیشنهاد خلیفه دوم اولین بار یک مجموعه مدون گردآوری شد. بعد به خلیفه سوم که رسید موضوع اختلاف قرائات به دلیل گسترش فتوحات اسلامی و ورود مسلمان‌های غیر عرب، اختلاف در شیوه قرائت قرآن در شهرهای مختلف به وجود اومد، مثل در آنچه که در کوفه بود، در بصره بود، در شام بود. این اختلاف ها باعث نگرانی برخی از صحابه شد. از جمله فردی از صحابه به نام حذیفه بن یمان رو داریم که از خلیفه سوم خواست برای اینکه از این اختلافات جلوگیری بکنه فکری بکنه. و خلیفه سوم کمیته‌ای رو مأمور تدوین نسخه ها کرد و ما از این رویداد به عنوان توحید مصاحف یا یکسانسازی قرائت ها یاد میکنیم. در واقع اینجوری اشاره بکنم که اقدام خلیفه سوم در جمع قرآن در اصل و شرایط خود اقدام مثبت و مؤثر بود و به طور موقت چاره‌ساز و برطرف کننده نابسامانی‌ها در حوزه اختلاف قرائت بود. ویژگی‌هایی داشت، فاقد اعراب و نقطه گذاری بود و بر اساس رسم الخط ابتدایی نوشته شده بود و بر اساس این اقدام نسخه‌هایی بعد از اون به جاهای مختلفی مثل کوفه، مثل مدینه به اصطلاح در مکه و در شام گذاشت که بر اساس اون بعدها دیگه نسخه برداری های مختلفی ایجاد شد.
آقای دکتر، این اقدام عثمان ابن عفان رو میفرمایید، درسته؟
بله.
یعنی در واقع تدوین نسخه صحیح و یک پارچه بعد از وفات پیامبر.
بله دقیقاً. یعنی بر اساس اون اختلاف قرائاتی که اینجا ایجاد شده بود و نگرانی به اصطلاح بود، این کمیته مأمور شد که برها در زمان خلیفه سوم و عثمان ابن عفان همونطور گفتید قرآن واحدی که بهش میگن قرآن امام و بعد نسخه هایی از اونها تکثیر شد، نسخه برداری شد، به جاهای مختلف فرستاده شد.
بله بسیار خوب، خیلی لطف کردید، ممنون و سپاسگزارم.
آرزوی توفیق و سلامتی و قبولی طاعات داریم برای جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
روز خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
به طور خلاصه اقدام عثمان ابن عفان ترکیبی از دقت دینی، مدیریت اجتماعی و بینش سیاسی بود که توانست قرآن رو از خطر گسست متنی و اختلاف مذهبی نجات بده و هویت فرهنگی و مذهبی امت اسلامی رو تثبیت کنه. همچنان با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. به ما بگید کدوم مرکز علمی بزرگ به ابتکار خواجه نصیرالدین طوسی در دوره ایلخانیان تأسیس شد؟ نظامیه بغداد، رصدخانه مراغه، بیت الحکمه بغداد. 30558 سامانه پیام کوتاه 220-485-220-58-800 شماره تلفن. سپاسگزارم از همراهیتون. تا حوالی ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید که به ما پاسخ بدید. آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان هم همراه ما هستن، اشاره کردن به رصدخانه مراغه. همینطور بهرام دورقی از آبادان پیام داده و ایشون هم گزینه مورد نظرشون رصدخانه مراغه است. صرف 917-6824 گزینه 2 رو انتخاب کردن. خانم اکرم عبدالوند از لرستان هم همینطور و صرف 916-3848 هم گفتن رصدخانه مراغه. صرف 912 انتهای شماره شون 5509 نظرشون متفاوته و گفتن نظامیه بغداد. شما هم فرصت دارید که پیام بفرستید به 30558. و ما در این لحظه به همراه شما صفحه ای دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق می‌زنیم.
پرچمداران خرد، چراغ‌های جاودان تاریخ و اندیشه.
خواجه نصیرالدین طوسی متولد سال 599 و در گذشته سال 674 هجری قمری از بزرگترین دانشمندان و متفکران قرن هفتم در جهان اسلام بود. او در طوس متولد شد و دوران زندگیش با بحران‌ها و تحولات سیاسی مهمی همچون سقوط حکومت سلجوقیان، حمله مغول و شکلگیری حکومت ایلخانیان همزمان بود. در ادامه همراه میشم با جناب آقای دکتر حبیبی، استاد محترم دانشگاه، تا با خواجه نصیرالدین طوسی و نقش او در گسترش تشیع و حفظ میراث علمی اسلامی بیشتر آشنا بشیم. آقای دکتر حبیبی، خدمت شما سلام عرض میکنم. طاعتتون قبول باشه، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
با عرض سلام خدمت شما، جناب آقای همتی، قبولی طاعت و عبادات شما، درود میفرستم به همه شنوندگان محترم رادیوی فرهنگ در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم قربان، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید، مزاحمتون شدیم.
می‌خواستم
باهاتون صحبت بکنم. آقای دکتر، با توجه به شخصیت مؤثر خواجه نصیرالدین طوسی در حفظ میراث علمی اسلامی، از تأثیرگذاری ایشون در تثبیت اندیشه شیعی در قالب نظام فکری عقلانی برای ما و شنونده‌ها بفرمایید.
بله، خواجه نصیرالدین طوسی یکی از بزرگان و قله‌های اندیشه ایران زمین هست. متولد سال 597 هجری قمری تا 672، دقیقا یعنی در مدتی که مغولان به ایران حمله کردن. میدونید که حمله مغول به ایران در سال 616 شروع میشه با چنگیز خان، حمله اول. بعدن جوجی پسر چنگیز خان حمله دوم رو صورت میده. حمله سوم توسط هولاکو هستش که 654 حمله سوم رو صورت میده. خب تو این مدت دقیقا افتاده از زمانی که خواجه یک جوانی هستش، جوانی که رشد کرده، علم آموخته، تا زمانی هستش که به پختگی رسیده خواجه نصیرالدین طوسی.
بله.
در این زمان که یه زمان سرنوشت ساز برای همه ممالک اسلامی، مخصوصا کشور عزیزمون ایران رقم خورده، خب واقعا همه چیز یک سیطره عظیم سیاهی و قتل و غارت و جنایت و سوزاندن در ایران حکم فرما بوده و خیلی مردم در آزار و اذیت بودن، همه چیز تهدید می شده. اما این بزرگ مرد تاریخ توانست با تدبیر بی نظیری که اندیشید خیلی چیزها رو حفظ کنه.
بله.
نقش خواجه نصیرالدین طوسی به نظر بنده البته و برخی از مورخان و اندیشمندان، هرچند از نظر اندیشهی خب خواجه شاید در حد اندازه ابن سینا نیست، او از شارحان ابن سینا و از مروجان او و همچنین از افرادی هست که پس از سهروردی واقع شده و سعی کرده آثار سهروردی را به دقت خوانده، میدانسته، چون شاگردش قطب الدین شیرازی از بزرگترین شارحان حکمت الاشراقه. اما با این حدی که اون شارح و به نوعی بحث دهنده فلسفه در زمان خودش هست، اما شاید نقش تمدنی خواجه بیش از حتی ابن سینا باشه به خاطر این حفظ تاریخی کرد. او در حمله سوم به گونه عمل میکنه که همراه میشه با هولاکو و موجب میشه بسیاری از آثار محفوظ باقی بمونه و با دست مغولان بعد از فتح بغداد جایی رو تأسیس میکنه در مراغ، رصدخانه‌ای تأسیس میشه که فقط یه رصدخانه ساده نیست. خواجه نصیرالدین طوسی در رصدخانه مراغ در حکم یک دانشگاه بزرگ هستش. حالا بیان شده تا 400,000 کتاب رو جمع کرده ده. حالا میام بیان‌ها و نقل‌های تاریخی متفاوت، ولی چنین نقل نیست، نشان میده که خیلی کتاب بوده. یعنی با وجودی که مغولان اومده بودن همه جا رو از بین می‌بردن، یه اصطلاحی داشتن سرشماری میکردن، های همتی سرشماری، میدونی مغولا چی کار میکردن؟ مثل سرشماری الان نبوده. به جایی میرسن اگر مقاومت صورت میگرفته، اون مثلا شهر رو هنگام که فتح میکردن سر همه رو میبریدن، در میدان شهر جمع میکردن و تعداد رو میشمردن.
عجب.
حتی سر حیوانات رو هم میبردن، از پرنده و چرنده و هر چی بوده. یعنی چنین انسانهای عجیب و غریبی که جنایت میکردن، که آدم از این جنایت اخیری که اسرائیل و آمریکا دارن انجام میدن یاد همون موقع مغولها میفتیم.
بله بله.
چنین جریان سیل مهیبی رو خواجه هدایت میکنه و به دست میگیره، میاد در کنار هولاکو قرار میگیره به عنوان فرد دست راست هولاکو و بسیاری از افراد کشته نمیشن با هدایت خواجه. میبینیم که افراد عجیب و جالب توجه از طیفای مختلف اینا شاگردان خواجه هستن، از قطب الدین شیرازی که نام بردم که قطب الدین خب اهل سنته و شاگرد درجه یک که خواجه هست در بست حکمت مشا و اشراق، تا علامه حلی که یک فقیه شیشتونگ شیعه هستش. اینها حکمت و منطق و اینها رو نزد خواجه آموختن. اما جالب بدانید مثلا علامه حلی هم به خواجه به نوعی فقه و اینها رو با هم دیگه مبادله می کردن. خواجه خودش از فقها و مدرسین بزرگ شیعه هم هست. خواجه با نوشتن کتاب تجرید الاعتقاد که بعدها توسط علامه هلی شرح میشه، این کتاب میشه یک مبنای برای نوع جدیدی از اعتقادات اسلامی و مخصوصا شیعی.
بله.
یه سبک جدیدیه که آمیختگی اعتقادات با اصول فلسفی و روش‌های فلسفی و عقلانی رو به دست میده که واقعا یک تحول عظیم در علم کلام رو خواجه علوم مختلفی رو بهش پرداخته. زیجی که او در رصدخانه مرابع زیج به کتاب‌های می‌نوشتن از نقشه آسمان، رصدی که می‌کردن این رصدها رو می‌نوشتن می‌شده زیج. این زیج ایلخانی که الان از قرن هفتم هجری تا حالا موجود هستش، بسیار بسیار کار عظیمی بوده که انجام شده، تزویر دست خواجه انجام شده.
بله.
که خواجه در امور مختلف علمی از جغرافیا شما بگیر تا ریاضیات و هندسه و معماری خواجه دستی داشته و البته در موضوعات فقهی، کلامی و با علوم مختلف. شاید هم حالا یه نکته دیگه بگم، خواجه حتی در عرفان دستی بر آتش داره. او با بزرگان مثل قونوی مکاتبه داره. حتی خودش علاوه بر اینکه یه کتاب اخلاقی مهمی داره به نام اخلاق ناصری که خب این مثلا برای یکی از حاکمان اسماعیلیه نوشته. خواجه جالب بدونین مدت طولانی رو در قلعه های اسماعیلیه بوده، گاهی موقع به زندانشون افتاده، گاهی موقع 26 27 سال خواجه در میان اسماعیلیان اون زمان زندگی کرد که بعضی شبهه کردن نکنه خواجه اسماعیلی بوده، در حالی که از آثارش کاملا این گونه نیست. در اواخر اشارات او از دوران سخت زیستش بین این حاکمان صحبت کرده که گفته چشمم گریه و خونه که اینها رو انجام میدم. اما خواجه بالاخره تونست با تمام این فراز و نشیب ها کار بزرگی رو انجام بده و کتابی که الان میخوام نام ببرم در قالب نوشتارهای عرفا هستش و نوشته اوصاف الاشراف هستش، کتاب بی نظیری به فارسی که توصیه میکنم شنوندگان محترم. این کتاب خیلی هم گسترده، یعنی چیز وسیع نیست، 31 باب کوتاه داره.
بله.
اما در همین ماه مبارک رمضان خواندنیه، به فارسی قرن هفتم نوشته شده. هر فصلش یکی از مقاماتی هستش که عرفا گام به گام میرن جلو، از ارزم بزرگتون اراده داره و ایمان و همتون میره جلو تا آخر مقام که تو 31 گفته، برخلاف مثلا خواجه عبدالله انصاری که تو 100 مقام کارو بیان کرده، تو 100 منزل و منازل و سائرین، خواجه اینو در 31 قدم و گام گفته، مرحله گفته. بسیار خواندنیه، با آیه ای از قرآن شروع میشه، بیان میکنه و کاملا یک کتاب تعلیم و تربیت و ارشاد و سلوک هستش. خواجه در علوم مختلف دستی داشته و البته خب در موضوعات علمی مانند هندسه و موضوعات مرتبط مهندسی، معماری، ریاضیات هم بوده که امروز به نام خواجه روز مهندس هم نامیده شده.
بله.
خواجه خیلی عظمت داره در احیای تمدن ایرانی اسلام.
بله دکتر حبیبی، پس در اون آشفته بازار اون زمان، حملات پی در پی مغول‌ها و فراز و نشیب‌های بسیار زیادی که بوده، در اون شرایط این همه دستاورد علمی، فلسفی و مذهبی داشته، میشه گفت آقای دکتر که به خاطر پاسداشتی که از میراث اسلامی داشتن که در معرض نابودی بوده محافظت کرده و بعدش هم بسیاری از مردم به اسلام روی آوردن با این اقدام؟
دقیقا همینه، اصلا فعالیت‌های خواجه در کنار مغول‌ها یه سنگ بنای راه امتی ایجاد کرد که مغول‌ها می‌بینیم تو نسل بعدی همه مسلمان میشن. ایلجیاتو میشه سلطان محمد خدابنده. نکنی نسل بعدی مغول‌ها و ایلخانان همه مسلمان میشن، آثار اسلامی رو میسازن. الان از آثار به جاماندهش در حرم مطهر امام رضا علیه السلام همین مسجد گوهرشاده. اینها در دوران ایلخانیان ساخته میشه. خواجه نصیرالدین طوسی طوری مغولهای وحشی رو باهاشون همراهی میکنه، طوری اینا رو با خودش هماهنگ میکنه. میگم نقش خواجه بسیار عظیمه، انقدر اینا رو خوب نقش میده که اینا علاقمند میشن، میان میبینن که واقعا در مقابل فرهنگ ایرانی اسلامی کم دارن، چیزی برای بیان ندارن. بله جنگجویان درجه یکی بودن، خوب لشکر آرایی میکردن، خوب غلبه میکردن، رعب و وحشت رو به دل همه ممالک انداخته بودن، تا مصر پیش میرن. مغول ها حتی بله. یعنی بزرگترین امپراتوری های جهان رو در زمان خودشون تشکیل میدن، اما در فرهنگ ایرانی اسلامی کاملا حذف میشن و خواجه نقش اصلی رو داره در اینجا بازی میکنه و واقعا یه طراح عجیب و غریب فرهنگی تمدنی رو میتونیم خواجه بنامیم.
بله، و چه کار بزرگ و ارزشمندی در تثبیت اندیشه شیعی گذاشت. خیلی لطف کردید آقای دکتر، مثل همیشه عالی. ممنون از اینکه همراه ما بودید در سرزمین من.
بزرگوارید، ممنون از لطف و مرحمت شما. التماس دعا دارن در این ایام مبارک.
محتاجیم به دعا آقای دکتر. سلامت باشید و تندرست. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز خوش. خدا نگهدارتون. توسی با بهره‌گیری از منطق ارسطویی و فلسفه اسلامی نشون داد که اعتقادات شیعی قابلیت دفاع عقلانی دارند. همین امر سبب شد کلام امامی در قرون بعد به ویژه در ایران و عراق به یک سنت علمی پایدار تبدیل بشه. همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ. به ما بگید کدوم مرکز علمی بزرگ به ابتکار خواجه نصیرالدین طوسی در دوره ایلخانیان تأسیس شد؟ نظامیه بغداد، رصدخانه مراغه، بیت الحکمه بغداد.
با سلام و قبولی اطاعت شما انشاءالله جوابتون گزینه دو، خدا حافظ شما.
با عرض سلام و قبولی اطاعت و عبادات گزینه دو درست.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و قبولی اطاعت و عبادتون آرام هستم از دیدش گزینه دو رصدخانه مراغه.
اصلا باشه جواب سوال گزینه دو می باشد. خانم صادقی هستم از باقر و باقر چک. خدا نگهدار، وقتتون بخیر. خدا
سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. آقای حسین قدیری از کرمان پیام دادن و رصدخانه مراغه رو اشاره کردن. جلال کلهر همینطور به گزینه دوم اشاره کردن. اجازه بدید من فقط اسامی رو بخونم، چون اغلب شما شنوندگان محترم اشاره درستی داشتید، پس به رسم ادب من فقط اسامی شما رو بخونم. 0917-7238 اشاره کردن، 918-2789 پیام دادن، موسی سیاوشی از شیراز همینطور، کاظم رعنایی از مراغه پیام دادن و شنونده بعدیمون آقای برآبادی. و باز هم به همراه شما ورق میزنیم صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو.
پژواک زمان، انعکاس بقایای امروز از دریچه تاریخ.
دیوان عالی آمریکا روز جمعه شاید سنگین ترین ضربه سیاسی دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ رو به وی وارد کرد. قضات این دیوان که دو تن از منصوبان خود رئیس جمهور نیز در میان آنها بودند، مهر باطل بر سیاست اقتصادی شاخص ترامپ یعنی اعمال تعرفه‌های جهانی زدند. با این حال، آرون بلیک در تحلیل روز یکشنبه برای CNN نوشت که در دراز مدت شاید این دادگاه ترامپ رو از دست خودش نجات داده باشه، دست کم از منظر سیاسی. ارتباطمون همینک برقرار شده با تحلیلگر محترم مسائل سیاسی جناب آقای ساجدی. خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به سرزمین من.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند. خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای ساجدی، آیا رأی دیوان عالی آمریکا تیغ تعرفه‌های ترامپ رو کند میکنه؟
خدمت شما عرض کنم که بعد از رسوایی ماجرای ابسپین در اون جزیره معروف و ایستادگی اعضای دادگاه ناهید در برابر خواست ترامپ و جنایتکار خواندن نتانیاهو، واقعی ضربه اخیر دادگاه عالی آمریکا علیه ترامپ های طرف ها سومین ضربه مهلکی بود که به ترامپ وارد شده. جالب هم همونطور که شما فرمودین، دو تن از این رهبران دادگاه منصوبین خود آقای ترامپ هستند. حالا جالب اینجاست که دموکرات‌ها دارن میخندن و جمهوری‌ها سکوت کردن. پشت پرده ماجرا چه خبره؟ اولین تحلیلی که وجود داره اینه که احتمالاً جمهوری‌ها سکوت